با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 46. در پیدایش فصل 46 آیه 28 می‌خوانیم: یعقوب پسرش یهودا را جلوتر نزد یوسف فرستاد تا از او بپرسد که از چه راهی باید به زمین جوشن رفت. یعقوب و یوسف دوباره با هم متحد می شوند. چه تصویری در اینجا داریم؟ در پیدایش فصل 46 آیه 29 می خوانیم: وقتی که به سرزمین جوشن رسیدند، یوسف عرابه خود را حاضر کرد و برای دیدن پدرش به جوشن رفت. وقتی در آنجا پدرش را دید، او را در آغوش گرفت، مدتی گریست. یوسف پدرش را در آغوش کشید و شروع به گریستن کرد. کلام خدا میگوید برای مدتی، نمیدانم به چه مدت، ولی میدانم که آن فقط یک سلام و دست دادن عادی و کوتاه نبود. احساسات واقعی بود. چه ملاقات پرشکویی بود. پیدایش فصل 46 آیه 30 میگوید: آنگاه یعقوب به یوسف گفت: حال مرا غم مردن نیست، زیرا بار دیگر تو را دیدم و میدانم که زنده ای. این چه شادی عظیمی برای یعقوب پیر بود. یعقوب پیر مردی دم مرگ بود. ایمان دارم که آن سفر را با سختی انجام داد، ولی خدا به او قوت داد. خواهیم دید که به او اجازه داده شد تا برای چند سال در سرزمین مصر زندگی کند. اسرائیل و یوسف این سالهای آخر با هم هستند. دقت کنید که اکنون یعقوب فرزند خداست که با ایمان است. برای این به او لقب اسرائیل داده شده است. در پیدایش فصل 46 آیه 31 الی 34 می‌خوانیم: یوسف به برادرانش و تمامی افراد خانواده آنها گفت: حال می‌روم تا به فرعون خبر دهم که شما از کنعان به نزد من آمده اید. به او خواهم گفت که شما چوپان هستید و تمامی گله ها و رمه ها و هر آنچه را که داشته اید همراه خیش آورده اید. پس اگر فرعون از شما پرسید که شغل شما چیست، به او بگویید از ابتدای جوانی تا به حال به شغل چوپانی و گله داری مشغول بوده اید و این کار را از پدر خود به ارث برده اید. اگر چنین به فرعون پاسخ دهید، او به شما اجازه خواهد داد تا در جوشن ساکن شوید، چون مردم سایر نقاط مصر از چوپانان نفرت دارند. آنها همان مشکلی را در مصر داشتند که امروز در بعضی مناطق وجود دارد. در بعضی سرزمین ها اگر شخصی بخواهد گله داری کند، به مشکل برمی خورد. افراد کمی با او دوست خواهند شد و اغلب در سختی زندگی می کند. همچنین مصری ها از چوپانان خوششان نمی آید. جالب است که کلام خدا در مورد چوپانان بسیار سخن می گوید. این افراد چوپانانی بودند که گله خود را پرورش می دادند و هنوز هم در کشور اسرائیل این کار را می کنند. شبان کلمه ای است که ما برای خداوندمان استفاده می کنیم. او شبان نیکو است که جان خود را در راه گوسفندان داد. او شبان اعظم گوسفندان است که امروز مراقب آنهاست. او شبان اعظم است که خواهد آمد. او خودش را به عنوان شبان معرفی می کند. و دوست من، دنیا از او نفرت دارد. او را امروز نمی پذیرند و قبول ندارند. در مورد عیسی مسیح واقعی سخن می گویم. دنیاگرایان مسیحی عیسایی را درست کردند که دنیا می پذیرد. آنها بتی را ساختند که حتی شبیه خداوند عیسی مسیح در کتاب مقدس نیست. کسی که آنها نشان می‌دهند هرگز از باکره متولد نشد، معجزه‌ای انجام نداد، برای گناهان دنیا نمرد و جسماً از قبر قیام نکرد. عیسی دنیاگرایان هرگز زندگی نکرد. گزارش و سندی درباره چنین عیسایی موجود نیست. تنها کسی که درباره او ثبت شده است و واقعی می‌باشد، از باکره متولد شد، معجزه کرد، برای گناهان دنیا مرد و جسماً بعد از مرگ از مردگان قیام کرد. این آن شبانی است که دنیا او را دوست ندارد. او هنوز مورد نفرت است و دنیا او را نمیپذیرد. مصریان از چوپانان بیزار و متنفر بودند. یوسف به برادرانش میگوید که به فرعون بگویید که چوپان هستید و گله پرورش میدهید. در واقع آنان گاو و گوسفندان داشتند. بعدن خواهید دید که فرعون زمین جوشن را به آنان خواهد داد و از آنها میخواهد از گوسفندان و گله او نیز مراقبت کنند و آنان در مصر چوپانان خواهند شد. واقعا جالب است که میبینیم اکنون خانواده یعقوب در زمین جوشن زندگی میکنند. این برای مدت درازی خانه آنها خواهد بود. بعد از مرگ یوسف آنان در مصر بردگان خواهند شد. اما خدا تمام مدت با آنها خواهد بود. آنان در آنجا قومی بزرگ خواهند شد و سپس خداوند تحت نظر موسی آنان را از آنجا بیرون خواهد آورد. گزارش ثبت شده‌ای وجود ندارد که خداوند به یوسف ظاهر شد، ولی حضور خدا در زندگی یوسف به وضوح نمایان است. اکنون برای ما آشکار است که او باید به مصر می‌آمد تا راه را برای کل خانواده یعقوب آماده سازد تا به مصر بروند و ادامه زندگی دهند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 46 در کتاب پیدایش به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 47 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب پیدایش فصل 47. موضوعات این فصل عبارتند از: یوسف پدر و برادرانش را به فرعون معرفی می کند، یوسف قول می دهد که یعقوب را در سرزمین کنعان دفن کند. ما دیدیم که یعقوب و تمام خانوادهش به سرزمین مصر رسیدند. یوسف به عنوان یک حرکت آینده نگرانه آنها را به سرزمین جوشن می آورد. این منطقه در واقع ثروتمندترین سرزمین آنجا در آن زمان بود. اما در دوران قحطی هیچ زمینی دیگر ارزش واقعی خود را برای مالکان زمین ها نداشت. خواهیم دید که این فصل بهترین قسمت زندگی یعقوب است. یعقوب در ابتدا با چهره خوبی در کتاب مقدس ظاهر نمی شود. در واقع نکات خوبی نمی بینیم تا زمانی که به مصر سفر می کند و دیدن این نکته آغاز می شود که او یک مرد ایمان شده است. در این فصل بیشتر از فصلهای دیگر این مطلب آشکار و نمایان می شود. در حینی که دوران قحطی به پایان خود نزدیک می شود، شدیدتر و بدتر می گردد. اگرچه مردم در سرزمین های مختلف آن زمان دچار قحطی شدیدند، از سرزمین کنعان و مصر نام برده شده است، زیرا آنها مناطق مشخصی هستند که داستان ما در اینجا اتفاق می افتد. یوسف پدر و برادرانش را به فرعون معرفی می کند. در پیدایش فصل 47 آیه 1 می‌خوانیم: یوسف به حضور فرعون رفت و به او خبر داد و گفت: پدرم و برادرانم با گله‌ها و رمه‌ها و هر آنچه که داشتند از کنعان به اینجا آمدند و الان در جوشن هستند. یوسف می‌خواهد پدر و برادرانش را به فرعون معرفی کند. او قبل از اینکه درخواست محلی برای اقامت آنها کند، آنان را در سرزمین جوشن قرار می دهد. می توانید متوجه نقشه و آینده نگری در این کار بشوید. وقتی آنان در آنجا هستند، امکان این که فرعون موافقت کند آن سرزمین را به آنها بدهد بیشتر است. گذشته از این، آنان به این سرزمین وارد شده و اسباب و اساسیه خود را در آنجا باز کرده و قرار دادند. در پیدایش فصل 47 آیه 2 الی 3 می خوانیم: او 5 نفر از برادرانش را که با خود آورده بود به فرعون معرفی کرد. فرعون از آنها پرسید: شغل شما چیست؟ گفتند: ما هم مثل اجدادمان چوپان هستیم. دیدیم که چوپانان و گلداران در آن زمان آنچنان محبوب نبودند. مصریان اهمیتی برای چوپانان و برای کار گلداری و شبانی قائل نبودند. بنابراین امکان و فرصتی برای فرزندان و قوم اسرائیل مهیا شد تا کاری را در مصر انجام دهند که مصریان خودشان مایل به انجام آن نبودند. در پیدایش فصل 47 آیه 4 الی 6 می‌خوانیم: آمده ایم در مصر زندگی کنیم، زیرا در کنعان به علت قحطی شدید برای گله های ما چراگاهی نیست. التماس می کنیم به ما اجازه دهید در جوشن ساکن شویم. فرعون به یوسف گفت: حال که پدرت و برادرانت به اینجا آمده اند، هر جایی را که می خواهی به آنها بده. بگذار در جوشن که بهترین ناحیه مصر است ساکن شوند. اگر افراد شایسته‌ای بین آنها هست، آنها را بر گله های من نیز بگمار. از آنجایی که چوپانی برای مصریان کار مطلوبی نبود، فرعون نیاز به افرادی داشت که از گله های او نگهداری کنند. اکنون یوسف پدر خود را به فرعون معرفی می کند و این کاملا قابل توجه است. می خواهم دقت کنید که یعقوب در اینجا در بهترین جایگاهی که تاکنون او را در بررسی های خود دیده ایم ایستاده است. پیدایش فصل 47 آیه 7 می گوید: سپس یوسف پدرش یعقوب را نزد فرعون آورد و یعقوب فرعون را برکت داد. توجه کنید، در اینجا یعقوب است که فرعون را برکت می دهد. او شروع می کند که مناسب با نامش زندگی کند. او اکنون شاهدی برای خدا است. کوچکتر همیشه از سوی بزرگتر برکت دریافت می کند و اینجا یعقوب به عنوان یک شاهد خدا فرعون را برکت می دهد. پیدایش فصل 47 آیه 8 می گوید: فرعون از یعقوب پرسید: چند سال از عمرت می گذرد؟ در این نقطه اگر یعقوب با آن طبیعت کهنه‌ای که او را در ابتدا در کنترل داشت زندگی می کرد، چنین می گفت: خب فرعون، من 130 ساله هستم و می خواهم درباره آن چه در زندگیم به انجام رساندم به تو بگویم. می خواهم از زیرکی خود بگویم که چگونه در سن جوانی بر برادر خود غلبه یافتم و چگونه با هوش و ذکاوت خود در برابر پدرزن خود ثروتمند شدم. او می توانست به خانواده خود ببالد و بگوید: من 12 پسر دارم، و می توانست یکی بعد از دیگری ادامه داده و از خود تعریف کند. اما یعقوب اکنون یک مرد متفاوت است. به او گوش دهید چه می گوید؟ در پیدایش فصل 47 آیه 9 یعقوب جواب داد: 130 سال دارم و سالهای عمرم را در غربت گذراندم. عمرم کوتاه و پر از رنج بوده است و به سالهای عمر اجدادم که در غربت میزیستند نمیرسد. در ابتدا دقت کنید که او 130 ساله بود وقتی به سرزمین مصر آمد و هنگام مرگش 147 ساله است. بنابراین او 17 سال در سرزمین مصر به سر میبرد. من تصور میکنم که بسیار نزدیک به مرگ بود. به اصطلاح پایش لب گور بود وقتی به مصر رسید. اما شادی و خوشی زنده یافتن یوسف و با او بودن در مصر 17 سال به عمر او افزود. مجدداً این گفتگو با فرعون برای آن پیرمرد فرصتی است که به خود ببالد و از خود تعریف کند. اما دقت کنید که چگونه این مرد یعقوب تغییر کرده است. او میگوید که 130 ساله است و در زندگیش چیزی نیست که به آن افتخار کند. روزهای عمرم را با زندگی در غربت و درد و رنج گذراندم. او افتخار نمی کند به اینکه پدر پیرش را فریب داده. به جای آن می گوید که او در سطح پدر و اجدادش نیست. من به روزهای عمر زندگی اجدادم در دوران سفر آنها در زندگی نرسیدم. آیا این سخنان یک مرد تغییر یافته نیست؟ آیا مانند سخنان یعقوب پیر نیست؟ او برای زندگیش به خدا جلال می دهد و هیچ افتخاری در مورد آنچه در زندگیش به انجام رسانده نمی کند. پیدایش فصل 47 آیه 10 ادامه می دهد: یعقوب پیش از رفتن بار دیگر فرعون را برکت داد. احساس من این است که یعقوب به سطح رشد کافی رسیده است. چه فرصت عالی داشت که افتخار کند، اما از این امتیاز سوء استفاده نمی کند. شخص دیگر شاید فکر میکرد فرعون یک حاکم بزرگ است، اما من میخواهم او بداند که یک شخص بزرگتر در سرزمین کنعان است. ولی یعقوب به خود نمیبالد. او فقط یک گناهکار است، نجات یافته توسط فیض خدا. در روزگار ما از سوی بسیاری از مسیحیان خودستایی و تکبر را مشاهده میکنیم. حتی در میان اطرافیان نزدیک خود نیز میبینیم. ما وسوسه می شویم افراد معینی را برای آنچه انجام دادن بستاییم و بالا ببریم. درباره این که آنان چقدر عالی و بزرگ بودند سخن میگوییم. خب اگر همه بخوایم حقیقت رو بگوییم، بایستی بگوییم که همگی ما عده‌ای گناهکار هستیم و هیچ چیز نداریم که به آن افتخار کنیم جز یک نجات دهنده عالی که با رحمت و صبر خود نسبت به ما در طی سالیان به ما محبت کرده و مهربانی خود را به ما نشان داده است. او همه آن چیزی است که همگی ما بایستی درباره آن افتخار کنیم. ما نمیتوانیم بگوییم که بهتر از پدرانمان هستیم. یکی از دوستان من که اکنون استاد یک دانشگاه است میگفت که او چقدر در مورد پدرش احساس شرمندگی میکرد. وقتی او در ابتدا به کالج رفت، پدرش به آن کالج میامد که تدریس کند، زیرا او یک واعظ و یک معلم کتاب مقدس بود. دوستم میگفت او آنچنان خجالت میکشید که حتی به جلسات تدریسی که توسط پدرش اجرا میشد نمیرفت. او تظاهر میکرد که مریض است که مجبور نباشد به آنجا برود. او میگفت آنچنان شرمسار بودم که نمیخواستم به عنوان پسر آن پدر شناخته شوم. 4 سال در آن کالج درس خواند و برای چندین سال به دنیای کار و تجارت رفت. او میگفت دوران سختی را سپری کردم و نظرم درباره پدرم تغییر کرد. فکر کرده بودم که پدرم فرد نادانی است، اما بعد درک کردم که او مجبور بوده از خانواده‌اش را حمایت و سرپرستی کند و یک معلم عالی کتاب مقدس بود. بعد از اینکه تجربیات سختی را در دنیای کار و تجارت داشتم و دیدم که پدرم چگونه پیشرفت کرده بود، در طی آن سالیانی که من از خانه دور بودم هیچ کس آنقدر یاد نگرفته بود که پدرم آموخته بود. دوستم به این نتیجه رسید که پدرش بسیار باهوش‌تر بود از آنچه او درباره او فکر کرده بود. آیا این داستان برای بسیاری از ما نیز حقیقت ندارد؟ اما برای یعقوب کاملا به این شکل نبود. او اکنون فروتن و متواضع شده است، زیرا یک انسان تغییر یافته است. در پیدایش فصل 47 آیه 11 می‌خوانیم: آنگاه یوسف چنان که فرعون دستور داده بود بهترین ناحیه مصر یعنی ناحیه رعمسیس را برای پدر و برادرانش تعیین کرد و آنها را در آنجا مستقر نمود. سرزمین رعمسیس همان سرزمین جوشن است. پیدایش فصل 47 آیه 12 الی 13 ادامه می‌دهد: و یوسف بر حسب تعدادشان خوراک کافی در اختیار آنها گذاشت. قحطی روز به روز شدت می‌گرفت، به طوری که همه مردم مصر و کنعان گرسنگی می‌کشیدند. دلیل اینکه فقط 2 سرزمین کنعان و مصر عنوان می‌شود این است که آنها 2 محل جغرافیایی هستند که در داستان ما مطرح می‌باشند. اگر یعقوب با خانواده‌اش در سرزمین کنعان می‌ماند، در آنجا هلاک می‌شدند. آذوقه و بذر در سرزمین مصر اندوخته و انبار شده بود، اما زمین دیگر محصول نمی‌داد. آشکار است که قحطی در تمام آفریقا گسترده شده است، زیرا رود نیل با کمبود آب مواجه شده است که برای تولیدات کشاورزی مصر بسیار مهم است. در پیدایش فصل 47 آیه 14 می‌خوانیم: یوسف تمام پولهای مردم مصر و کنعان را در مقابل قلعه‌هایی که خریده بودند جمع کرد و در خزانه‌های فرعون ریخت. اکنون ما به جایی می‌رسیم که یوسف برای آن مورد انتقاد قرار می‌گیرد. مردم می‌گویند که او از شرایط فقر سوء استفاده می‌کند و زمین‌ها را می‌خرد. به بیان دیگر او زمین را به صورت باج می‌خرید. به نظر من این یک انتقاد غیر منصفانه در مورد یوسف است. در ابتدا باید توجه شود که او نماینده فرعون است. هیچ کدام از این زمین‌ها برای خودش نبود. او هیچ تلاشی نمی‌کند که خودش را ثروتمند بسازد. او به هیچ وجه به اصطلاح کلاهبردار نبود. به خاطر قحطی او خودش سودی نبرد. در اینجا فقط شاهد اجرای قانون عرضه و تقاضا هستیم. برای خرید آذوقه و غذا بایستی قیمت آن پرداخت می‌شد. به نظر من این اصل در آن زمان در سرزمین مصر اجرا می شد. یوسف زمین‌ها را برای فرعون خرید و امکان این را فراهم کرد که مردم بدین وسیله غذای کافی برای ادامه زندگی داشته باشند. من فکر می کنم که یوسف مجبور بود قانون عرضه و تقاضا را به اجرا درآورد. در پیدایش فصل 47 آیه 15 تا 20 می خوانیم: وقتی پول مردم تمام شد، نزد یوسف آمده گفتند دیگر پولی نداریم که به عوض غله بدهیم، به ما خوراک بده، نگذار از گرسنگی بمیریم. یوسف در جواب ایشان گفت: اگر پول شما تمام شده، چارپایان خود را به من بدهید تا در مقابل به شما غله بدهم. آنها چاره ای نداشتند جز اینکه چارپایان خود را به یوسف بدهند تا به ایشان نان بدهد. بدین ترتیب در عرض یک سال تمام اسب‌ها و الاغ‌ها و گله‌ها و رمه‌های مصر از آن فرعون گردید. سال بعد آنها بار دیگر نزد یوسف آمده گفتند: ای سرور ما، پول ما تمام شده و تمام گله‌ها و رمه‌های ما نیز از آن تو شده است. دیگر چیزی برای ما باقی نمانده جز خودمان و زمین‌هایمان. نگذارید از گرسنگی بمیریم. نگذارید زمین‌هایمان از بین بروند. ما و زمین‌هایمان را بخر و ما با زمین‌هایمان مال فرعون خواهیم شد. به ما قضا بدهید تا زنده بمانیم و بعض بدهید تا زمین‌ها بایر نمانند. پس یوسف تمامی زمین مصر را برای فرعون خرید. مصریان زمین‌های خود را به او فروختند، زیرا قحطی بسیار شدید بود. شکی نیست که آن قحطی واقعا وحشتناک و سخت بوده است. پیدایش فصل 47 آیه 21 میگوید: به این طریق مردم سراسر مصر غلامان فرعون شدند. مهاجرت بزرگی به شهرها صورت گرفت برای اینکه بتوانند نزدیک به مراکز و انبارهای آذوقه باشند که از آنجا بعض و غذا توزیع می شود. به یاد دارید که یوسف این مراکز را در ابتدا در تمام مصر انتخاب نمود و در آنجا آذوقه و بعض ذخیره نمود. اکنون او مردم را به جاهایی می آورد که نزدیک به اماکن توزیع و تهیه آذوقه و غذا می باشد. در پیدایش فصل 47 آیه 23 الی 24 می خوانیم: آنگاه یوسف به مردم مصر گفت: من شما و زمینهای شما را برای فرعون خریدم. حالا به شما بعض می دهم تا رفته در زمینها بکارید. موقع برداشت محصول یک پنجم آن را به فرعون بدهید و بقیه را برای کشت سال بعد و خوراک خود و خانواده هایتان نگاه دارید. یوسف می دانست که قحطی در سال آینده پایان خواهد یافت. بنابراین به مردم می گوید بذرهای خود را بکارند و کشت و زر را شروع کنند. در پیدایش فصل 47 آیه 25 الی 26 می خوانیم: آنگاه گفتند: تو در حق ما خوبی کرده ای و جان ما را نجات داده ای. بنابراین غلام فرعون خواهیم بود. پس یوسف در تمامی سرزمین مصر مقرر نمود که از آن به بعد هر ساله یک پنجم از تمامی محصول به عنوان مالیات به فرعون داده شود. محصول زمین‌های کاهنان مشمول این قانون نبود. این قانون هنوز هم به قوت خود باقی است.